أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به شرایط اصل براءت بود و نهایتا ایشون فهمیدن که به نظر ما هیچ شرطی به غیر از فحص از دلیل در اجرای براءت معتبر نیست، و در نهایت هم چون بحث به قاعده اتلاف و قاعده لازره رو اینها رسیده بود در جلسه گذشته، ایشون میگن مناسب است که ما یه مقدار راجع به قاعده لازره اینجا بحث کنیم. ایشون یه سری از قواعد فقهیه رو گاهی تو اصول به مناسبت بحث میکنن، با اینکه این قاعده فقهیه است، قاعده اصولیه نیست، اما خب اینجا مطرح کردن. فهم به حیث جرا ذکر و حدیث نفی ضرر و ضرار، از اونجایی که بحث کشید به ذکر حدیث نفی ضرر و ضرار، ناسببت تل کلام فی ذالک فی الجمله، مناسب است که ما فی الجمله، یعنی بیایم یه بخشی از بحث رو در اینجا در قاعده و حدیث نفی ضرر و ضرار بسط بدیم و مطرح کنیم. فنقول، پس میگوییم قد ادعا فخرالدین فی الایضاء، مرحوم فخرالدین در ایضاء خودشون در باب رهن، فی باب رهن ادعا کرده از تواتر الاخبار علی نفی ضرر و ضرار، ادعا کرده تواتر اخبار رو بر نفی ضرر و ضرار. میگه اخبار در این زمینه متواترن. حالا البته اخبار زیادن، اگر خواستید مراجعه کنید اوثق الوسائل صفحه 415، همچنین بحر الفواید جلد 6 صفحه 222 این روایت متواتره رو به تفصیل ذکر کردن، اگر خواستید اونجا مراجعه کنید. منتها مرحوم مصنف میفرمان روایت زیاده، ما فقط اون روایتی رو نقل میکنیم که سندش از همه صحیح‌تره و دلالتش از همه واضح‌تره و راجع به اون بحث میکنیم. فهمت فلا نتعرض من الاخبار الوارده فی ذلک، پس ما متعرض نمیشویم از اخباری که در این زمینه وارد شده است، الا مگر لما هو اسع و ما فی الباب سندن، مگر برای اون چیزی که صحیح‌ترین اخباری است که در مسئله وجود دارد به لحاظ سند، و اوزه و دلالتن و واضح ترینشونه به لحاظ دلالت. و اون کدوم روایته؟ و هیر روایت المتزمنتو لقصت سمرت ابن جندب، و اینم روایتیست که متزمن قصه سمرت ابن جندب هستش، معل انصاری، داستانی که سمرت ابن جندب داشت با اون فرد انصاری. اولی که سمرت ابن جندب کیه؟ حالا خوبه اجمالا این آدم رو بشنست، آدم بسیار خبیثی بوده. از روزه کافی مرحوم تبریزی تو اوثق الوسائلش نقل میکنه، میفهمد از روزه کافی نقل شده که او کسی بود که با سنگ به سر ناقه رسول الله صلی الله علیه و سلم زد و فرق ناقه رو شکافت، و ناقه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد و ازش شک به زبان آمد و از او شکایت کرد. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه راجع به گلکاریای این آقا میگه معاویه 100,000 درهم به ایشون داد تا روایتی رو بر از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم جعل بکنه، مبدی بر این که آیه شریفه و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام، که این آیه است که دلالت دارد به میگه مردم بعضیشون کسانی هستند که حرفاشون در این زندگی دنیا شما رو به شگفتی در میاره، ولی خدا شهادت میده که در قلب او چه میگذرد، یعنی در دل او چیزی غیر از اون چیزیست که بر زبانش جاریه و مردم رو به شگفتی در میاره، و او علد الخصام بدترین دشمنان خداونده. یه این رو اومد به چیز گفت، به همین آقای سمرت ابن جندب گفتش که تو بیا 100,000 درهم بد میدم، بیا برو این رو جل کن، بگو در حق امیرالمومنین علیه السلام نازل شده. و آیه شریفه و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، آیه که میفرماد کسی از مردم بعضی هستن که جان خودشون رو برای طلب رضایت خداوند متعال میفروشن، در راه رضای خدا میفروشن، و به رضای خدا میفروشن. والله رؤوف بالعباد، و خدا به بندگان خودش رؤوف و مهربانه. گفت اینا بگو در حق ابن ملجم بوده، یعنی علی بر باطل بوده، ابن ملجم بر حق بوده و او جونش رو فدا کرد که رضایت خدا رو که مرگ امیرالمومنین بوده مثلا نعوذ بالله به دست بیاره. سمره اول گفت نه. معاویه گفت خب 100 هزار کمه، هر کی قیمتی داره 200 هزار درهم بهش میدم. سمره بازم گفت نه. معاویه گفت 300 هزار درهم بهت میدم. سمره بازم نپذیرفت، تا اینکه بالاخره گفت 400 هزار درهم بهت میدم آخر معامله، و سمره پذیرفت و این روایت رو جعل کرد بر علیه امیرالمومنین و به نفع ابن ملجم. همینطور ابن ابوالحدید میگه سمره ابن جندب در زمان قیام امام حسین علیه السلام زنده بوده تا اون موقع، و از شرطه و پلیس ارشد خدمت شما شهری ابن زیاد بوده، مردم رو بر جنگ با امام حسین علیه السلام تحریک میکرد. این راجع به شخصیت حالا رجالی این آدم، که این یه داستانی داشت با یه شخص انصاری در زمان پیغمبر، و هی ما رواه و غیر واحدن، و این روایت اون چیزیست که تعداد زیادی نقل کردن از زراره از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام که ان سمارت ابن جندب کان له عزقون، که این جناب سمارت ابن جندب یک عزقی داشت. عزق چیه؟ عزق به خوشه خرما عزق گفته میشه، که در اینجا کنایه از درخت خرماست. یه درخت خرمایی داشت و کان طریقه الیه، و راه او برای رسیدن به این درخت خرمای خودش فی جوف منزل رجل من الانصار، این از دل خانه یکی از خلاص انصار و اهل مدینه چی میشد؟ رد میشد. و کان یجی آیت خل الى عزقه، و این میامد و داخل میشد در خانه این فرد به سمت عزقش بره و دخلش بره به غیر اذن من الانصاری، بدون اینکه هیچ اجازه از این آقای انصاری بگیره، که علاش این آقای میامد یا الله یه چیزی هیچ. فقال الانصاری یا سموره، انصاری بهش میگفت آخه قربونت برم سموره، لا تزال تفجعنا على حال لا نحب ان تفجعنا عليه، همیشه لا تزال یعنی زائل نیست، این از بین نمیره این حالتی که برات میگم، یعنی همیشه اینطوره که تفجعنا على حال، تو به ناگاه بر ما وارد میشی بر حالتی که لا نحب، دوست نداریم ان تفجعنا عليه، به ناگاه ما رو در اون حالت ببینی و بر ما وارد بشی. حالا بالاخره طرف زن و بچه‌ش هم تو خونه است، شاید پوششش مناسب نباشه یا هر چیز دیگری، تو یهو وارد میشی و این خلاصه حق ما رو نسبت به چهار دیواری اختیاریمون داری ضایع میکنی، نکن این کارو. فاذا دخلت فاستأذن، من نمیگم تو نیا نرو، اما اگه خواستی داخل شی اجازه بگی، خبر کن که ما حالتمون عوض کنیم. فقال لا استأذن فی طریق الی عشقی، اینم گفت نه من اجازه نمیگیرم در راه خودم به سمت عشق خودم، ملکمه، اینم راه همه راه دیگه ای ندارم، مجبورم بیام از جارشم، اجازه گرفتن نداره، تو برو خونت جای دیگه بساز. فشکاه الانصاری الی رسول الله صلی الله علیه و آله، این جناب انصاری اومد شکایت این سمره رو برد پیش پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم. فعطاه و فقال، پس حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم آمدن پیش این سمره و بهش گفتن که ان فلانن قد شکاک، همانا فلانی تو رو شکایتتو کرده، و زعم انک تمر علی، و به خیال خودش میگه تو داری بر او و علی اهلهی به غیر اذنه، به غیر اذن خودش چیکار میکنی؟ ایشون میگه که داری عبور میکنی. اینم گفت زعمه به خاطر اینکه بالاخره یک طرفه به قاضی نرفته باشه، میگه حالا ایشون اونجور میگه، میگه شما بدون اجازه میدی، من قضاوت نمیکنم. فاستأذن علیه، راست میگه ازش اجازه بگیر، اذا اردت ان تدخل، بر او اجازه بگیر اگر میخوای که برش وارد شی. فقال یا رسول الله، سمره گفتش ای رسول خدا، استأذن فی طریق الی عشقی، باز هم حرف تکرار کرد، من اجازه بگیرم برای راه خودم، در راه خودم به سمت عشق خودم، من به خونه اون کاری ندارم، من میخوام برم به خورمان برسم، برای اون که نباید از کسی اجازه بگیرم برای تصرف در ملکم، راه من همینه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت رسول بهش فرمودن که فلانی خل عنه، تو این عشقت رو رها بکن، و یا بگیم که ارشاد خدمت شما که از دست سر این انصاری بردار، ولک عشق فی مکان کذا، به تو یه عشق دیگه، یه درخت خرمایی دیگه در فلان مکان من میدم، از اونجا برو که دیگه مزاحم اینم نباشی. قال الله، گفت نه من این کار نمی کنم. قال فلک اسلام، گفتن دو تا درخت بهت میدم، جای این یکی به دو تا بده، متجاشو عوض کنی. قال الله اورید، گفت نمیخوام. حضرت بهش فهمیدن، فجعل صلی الله علیه و آله و سلم یزید، حضرت شروع کردن به اضافه کردن این تعداد نخل ها، هی گفتن سه تا، چهار تا دیگه، پنج تا دیگه، هی میگفت نمیخوام، حتی بلغ عشر عزق، تا اینکه رسیدن به چی؟ 10 تا درخت، 10 تا عزق، فقال صلی الله علیه و آله حضرت بهش فرمودن خلعن، تو این اسقط رو رها کن. خلعن یعنی عرشت خدمت شما، رهاش بکن، او رو خالی بگذار از خودت، ولش بکن، سراغش نرو. ولکه عرش ازوغن و من و برای تو 10 تا اسق باشد فی مکان کذا، در فلان مکان مثلا درست حسابی. فعبا، اون عبا کرد، گفت نه نمیخوام. فقال خلعن، حضرت گفتن خب این با دنیا که نمیشه، این خرید لش کرده. گفتن بذار آخرتشو تحریک کنیم، شاید از آخرت این خلاصه تحریک بشه. گفتن تو این اسقت رو رها کن، ولکه بها و برای تو در مقابل این اسق، اسقان فی الجنه، یه اسقی در بهشت. فقال لا اورید، حضرت اون گفتش که نه من نمیخوام و بهشتتون هم ارزونی خلاصه خودتون. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، ببینید بعضیا اصلا از اول عاقبت به شر رنا، بعضیا اصلا آخر عمرشون خراب میشن، بعضیا از همون اول خرابن، مشخصه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، تو یک شخص مزار و ضرر زننده هستی در حالی که هیچ ضرر و ضراری بر مؤمن، بر علیه مؤمن مقبول چی نیست در اسلام. قال علیه السلام، بعدم حضرت میفرماید که یعنی امام صادق علیه السلام ها، قال علیه السلام یعنی امام بخشید باقر علیه السلام که راوی این روایت، میگه ثم، بعد از این که حضرت این جمله رو فرمود، امر بها، دستور دادن به اون اسقش، به اون درخت خرماش، رسول الله صلی الله علیه و آله دستور دادن به اون اسقش، فقلعت، پس کنده شد اون اسق، ثم رمی بها الیه، و بعد پرتاب شد این اسق به سمت اون جناب سماره، گفتن بکنید بنزید جلوش، و این کارم انجام شد، انداختن جلوش کنه، حالا بیاد درخت توبر لسی جای دیگه. و قال له رسول الله صلی الله و آله، بعد هم عزت بهش فرمودن انطلق، برو فقرس ها حد حیث شد، حالا که حالیت نمیشه کرد، برو هر جا دلت خواست اینو برو بکارش، دیگه اینجا نباید بیه رفت آمد کنی. الخبره، حالا اقرا الخبره، این مفعول برای اقرا محذوفه، یعنی بقیه خبر خودت بخون، ما این قسمت چه کار داشتیم. یه روایت دیگه هم هستش که اونم موثقه هست، بفرم و معتبره، یه ذره با این متفاوت آخرش، که وفی روایت اخرى و در یک روایت دیگری است که موثقه هم هست، ان سمرت ابن جندب کان له ازخون فی آدن لرجل، سمرت ابن جندب یک ازخی رو در گذشته داشت در باقی که مالی شخصی من الانصار بود، و کان منزل الانصاری به باب بستان، و منزل این انصاری هم در این ارشاد بستان، این بستان و این باغ دیوار داشت، یه در بیشتر نداشت، اگه هر کی می‌خواست رد شه باید بیاد از این در رد می‌شد، و اینم خونش درگاه این باغ بود، یعنی فرض کنید مثل این خونه‌های جنوبی که شما وقتی می‌خواید بیاید برید تو حیاتشون، باید بیاد تو خونه رد شید برید تو حیات، این میومد این کارو می‌کرد، واسه تو خونه این شخص رد می‌شد که بره تو باغ و اون به درختش مثلا برسه. بعد میگه وفی آخرا، همینجور ادامه پیدا میکنه شبیه همین روایت، تا اینکه میرسه به آخر این روایت که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم للانصاری، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم به این انصاری چی فرمودن؟ اذهب فقلعها ورم بها الی، برو اینو بکن و بنداز جلوش، فقلعها یعنی برو این اسق رو بکن، به این انصاری گفتن و بنداز جلوی همین عرشت خدمت شما ثمره، فانه لا ضرر ولا ضرار الخبره، به خاطر اینکه هیچ ضرر و ضراری بر مؤمن وجود ندارد، یعنی اقرا الخبره، بقیه خبر رو خودت بخون. حالا راجع به این که ضرر و ضرار در این دوتا به چه معناست، مرحوم مصنف شروع میکنه اقوال مختلفی که آقایون لغویون دارن مطرح میکنه که آیا ضرر و ضرار یک معنا دارن یا نه متغایرن، اگه یک معنا دارن میشه تأکید، اگر نه متغایرن خب معناشون چیه، چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن. ابتداءن فعلا ایشون وارد میشه و اقوال لغویون رو از صحاح، از نهایه ابن عسیر و از ارشاد خدمت شما که مصباح المنیر فیومی نقل میکنه، میفرماد و اما معنا لفظین، اما معنای دو لفظ ضرر و ضرار که در این روایت وارد شده، فقال فی الصحاح، میگه جناب جوهری در صحاحش که کتاب لغوی معتبره گفته از ضر خلاف نفع، ضر خلاف نفع است، خلاف نفع است، از ضر خلاف چی؟ نفع، ضر خلاف نفع هستش. خب اینجا دقت بکنید، این تعبیر شامل عدم و نفع هم میشه، چون میگه خلاف نفع، هر چی که نفع نباشه ضرره، یعنی یه موقعی هستش که من ضرر میکنم 100 تومن هم میشه 50 تومن، این که واضح ضرره، یه موقع هست نفع نبردم اما ضررم چی؟ نکردم. مثلا اگه شما 100 تومن منو به موقع من داده بودی، تو الان 100 تومن دیگه هم سود کرده بودی، اما چون شما 100 تومن منو ندادی، این 100 تومن اضافی رو سود نکردم. این عدم و نفعه. این تعبیری که ایشون میگه که خلاف و نفع، هر چی نفع نباشه اسمش ضرره، اینم میگیره. یعنی عدم و نفع رو هم میگیره. لازم نیست حتما از اون خلاصه چیزی که بوده یه امر وجودی واقعا یه اتفاقی افتاده باشه. همین که نفع اتفاق نیفته، این هم ضرر محسوب میشه تو این تعبیری که ایشون داره میکنه. پس میگه از ضرر چی خلاف و نفع. ضرر خلاف نفع است که توضیح هم دادیم، این شامل عدم النفع هم میشه. و قد ضره و ضاره، این ضره و ضاره به معنای چیه؟ واحده. به معنی اینها به معنای چیه؟ واحد هسته. چرا میگیم معنای واحد؟ این واحد از کجا در بودیم؟ تنوینی که اینجا هست معنن تنوین وحدته. بزن دیگه اینا هر دو به یک معنا هستن و به دو معنا نیستن. ذره با ذره بگنش یعنی ثلاثی مزید، فاعل یا فاعل و مفاعله در ماده زرار. عرصبت خدمت شما، این همون معنای ثلاثی مجرد رو میده، معنای اضافی نداره. میدونید در ابواب ثلاثی مزید یکی از معانی که خیلی از ابواب دارن از جمله همین باب مفاعله، همون معنای ثلاثی مزیده که با یه تأکید بیشتری فقط همون معنا رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه. میگه اینا جفتشون به معنای واحد هستن و ثلاثی مزیدش هم به معنای همون ثلاثی مجرده. ول اسم از ضرر. حالا اسم مسترش چیه؟ ضرره. اسم مستر این دوتا فعل میشه چی؟ ضرر. مسترشون ضر و ضراره یا مضاره است. اسم مسترشون چیه؟ ضرر هستش. اسم مستر با مستر فرقش چیه؟ مصدر دلالت بر یک حدث میکنن، اما اسم مصدر دلالت بر نتیجه اون فعل به حدث میکنن. مثل چی؟ شستن مصدر است تو فارسی، اما شستشو که نتیجه شستن است اون اسم مصدر است. درست شد؟ درست شد؟ زدن عرشت خدمت شما که زدن و خوردن مصدر است، اما زد و خورد این نتیجه چیه؟ مصدر است. شکستن عرشت خدمت شما مصدر است، اما شکست نتیجه چیه؟ مصدر هستش. نتیجه این شکستن، شکست مثلا شیشه هستش. درست شد؟ شکست خوردن مصدر است، شکست نتیجه مصدر است، میشه اسم مصدر. پیروز شدن مصدر است، پیروزی میشه نتیجه این مصدر پیروز شدن و اسم مصدر حساب میشه. پس ضرر نتیجه ضرر کردن است. ضرر وقتی آدم ضرر میکنه نتیجهش ضرره، این میشه اسم مصدرش. لذا ایشون میفهمه اول اسم از ضرر. ثم مقال، بعد این جناب جوهری در صحاحش فرموده و ضرارو. حالا ضرار چیه؟ تا اینجا ضر و ضرر رو گفت، ضر و مضاره هر دو به یک معنان. بعد گفت ضرر هم مستر اینا نیست، اسم مسترشونه. بعد میفهمه ضرار چیه؟ میگه از و ضرارو المضاره. ضرار همون مضاره است، یعنی مستر سمائی باب مفاعله که مستر قیاسیش مضاره هستش، مفاعله هست. مستر سمائیش فعاله که تو بعضی از افعال سماعن در این وضع هم مصدر داره. اینجا میگه داره. ضرار مصدر مفاعل است و از اونجایی که ایشون فرمود که مضاره با ضر به یک معنا هستن، گفت وقت ضره و ضاره به معنا، مضاره مصدر ضاره است دیگه، میگه این دوتا به یک معنا هستن، معلوم میشه ضرار با هر شبت خدمت شما که ضر هم به یک معناست و این دوتا معنای مختلف نیستن، فقط فرقشونه که یکی مصدر، یکیشون چیه؟ اسم مصدر. ضرر اسم مصدر، ضرار مصدر معنی ضرر زدن و از غیر از این جهت فرق معنوی عمده‌ای با هم دیگه چی؟ هر شبت خدمت شما که ندارن. اینم نسبت به این. بعد می‌فرماید وارد میشه و عن نهایت الاسیریه، و از نهایه اسیریه، منظور نهایه ابن اسیره، چون نسبت میده به اسیریه. از نهایه ابن اسیر فی الحدیث، در حدیث نقل شده است که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. از اون نهایه از اسیریه عرض شد خدمت شما که نقل شده که فی الحدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ایشون میگه که در حدیث هست که هیچ ضرر و هیچ ضراری در اسلام عرض شد خدمت شما که وجود نداره. بعد ایشون میفرماید که از ضر و ضد و نفع. ضر ضد نفع. ببینید تعبیر ایشون با تعبیر صحاح فرق میکنه. سه ها فرمود چی؟ گفت از ضر خلاف و نفع. ایشون میگه از ضر نهایه ابن اسیر چی میگه؟ میگه از ضر ضد و نفع. اون میگفت خلاف، این میگه ضد. فرق این تا چیه؟ خلاف که میگیم یعنی هرچی نفع نباشه، یعنی غیر النفع، که این شامل عدم و نفع هم میشد. اما وقتی میگیم ضد، این یکم دو پهلوه.
زد یه موقع معنی لغوی در نظر میگیریم، همون معنی غیر میده، همون معنی خلاف میده، لذا شامل عدم و نفع هم میشود. یه موقع منظور از زد اون معنی است که تو منطق میخونیم که میگن از زدانه امران وجودیان، دو زد دو تا امر وجودی هن و عرض شود خدمت شما دو تا امر وجودی هن که با هم دیگه جمع نمیشن و امکان ارتفاعشون هم در این حال با هم دیگه وجود ندارد مگر اینکه ثالثی داشته باشن. این زدی که گفته میشه اگر اون زد منطقی باشه این دیگه شامل عدم و نفع نمیشه، چون امر عدمی زد منطقی که به معنی امر وجودی هست برای صدق چی نمیکنه، فقط شامل اونجا میشه که 100 تومن من بشه 50 تومن ضرر کنم. حالا اونجا که 100 تومنم 200 تومن نشود در حالی که میتونست بشه و شما این ضرر رو به من زدی، این ضرر رو نخواهد گرفت، این اصلا صدق ضرر برایش نخواهد کرد. اینا خیلی مهمه ها که ببینیم قاعده لا ضرر اگه اینا صدق ضرر نکنه برایش، قاعده لا ضرر اینا رو نمیگیره و نفع چی نمیکنه. من کاری کردم که طرف فقط نفع نبره اما کاری نکردم که ضرر بکنه. اینم آیا ضامنم یا ضامن نیستم؟ آیا اینم قاعده نفع ضرر اون حکم رو بر میداره یا بر نمیداره؟ چون میگه از ذره ضد نفع، ذره ضد نفع، ذره و یذره ذرن و ضرارن. تفاوت دوم میگه ذره یذره دو تا مصدر دارد، یکی ذره تا اینجاشو سه ها هم همینو گفته بود، یکی ضراره. سه ها گفت ضرار مصدر با مفاعل است و ضرار و المضارع اینجور گفت، ایشون میگه نه این مصدر همون ثلاثی مجرد است، هم مصدر ثلاثی مزید چی نیست. بعد میگه و اذر بهی یذره اضرارن و همچنین اذر یذره اضرارن هم گفته شده که اون دیگه با با تعدیه میشود. فمعنا قوله لا ضرر لا یذر الرجل اخاه فینقصه شیئا من حقه. ببین دقت بکنید، این نشون میده که مراد ایشون از اون ذری که گفت ضد و نفع، مراد از ضد در نظر ایشون ضد منطقی است و شامل عدم و نفع نمیشه. ببینید میگه معنای این که ازت فهمیدن هیچ ضرری در بر مؤمن نیست، یعنی شخص نباید به برادر مؤمنش ضرر بزند. به چه معنا؟ فینقص شیئا من حقه، یه چیزی از حق او رو کم بکنند. این معنای عدم و نفع نیست، این معنای امر وجودی است، یعنی یه کاری انجام دادن، یه چیزی رو از حق او چی کردن؟ کم کردن. این نشونه این است که ضد و نفع که اونجا میگه شامل عدم و نفع نمیشود، منظور همون ضد چیه؟ منطقی عرض شود خدمت شما که هستش. بعد میفرماید که وزرار و فعال و منز زر. زرار چیه؟ زرار فعال بر وزن فعال است، از همون زر هم هست، یعنی مصدر همون ثلاثی چیه؟ مجرد هستش، مسئله ثلاثی مزید نیست، اونجوری که جناب جوهری در سوال میگفت ای لا یجازی حالا ازراره. بعد میگه منتها معناش این هستش که مجازات نکند برادر مؤمنش رو بر ازراری که به او رسونده، بر ضرری که به او چی رسونده، به ادخال ضرر علیه، به این که اینم بیاد به اون چیکار بکنه، بر اون برادرش ضرر برسونه. پس فرقشون این میشه، اینا میگه جفتشون مثلا متعر کدوم یه معنا میدن. اگر ضرار باشه ذره یذره ضرارن به معنای مجازات ضرر است، اگر ذره یذره ضرن باشد به معنای چی؟ ضرر زدن است. پس اگر من ابتداعا به کسی ضرر بزنم اینو میگن ضرر، اما اگر من یکی به این ضرر زده میخوام جبران کنم، تلافی کنم به این ضرر بزنم، اینو بهش میگن چی؟ ضرار. و ضرر و فعل الواحد، ضرر فعل یک نفره و ضرار و فعل اثنین، اما ضرار فعل چیه؟ دو نفره، چون که دو طرف است دیگه، اون به من ضرر زده منم جواب اونو میدم و بهش چیکار میکنم؟ ضرر میزنم. و ضرر و ابتداء الفعل داره تفاوتاشو میگه، میگه ضرر در این روایات و امثال این روایات به معنی ابتداء فعل، ابتداء ضرر زدن بدون که اون به من هیچ ضرری زده باشه، من آغاز میکنم ضرر زدن. و ضرار و الجزاء علی، اما ضرار جزاء بر فعل از تلافی کردن اون فعلی است که اون طرف انجام داد و به من چیکار کرد؟ ضرر رو متوجه کرد. خب معلومه لازمه نظریه ابن عسیر راجع به فرق ضرر ضرر این است که مفاد روایت این است که اگر کسی به انسان ضرر زد، ضرر زدن بهش حرام، یعنی ولو اینکه به من ضرر زدن من نمیتونم تلافی بکنم. این لازمه حرف ایشون این میشه که این روایت به این معنا باشه. و قیل، بعد ایشون میگه آقا یه قیلی هم گفته از ضرر و ما تضر رو به صاحبک و تنتفع انت به و ضرار و انتظر رو من غیر انتنتفع. یه قیلی گفته آقا نه فرقی نیست که ضرر یعنی ابتداء ضرر زدن، ضرار یعنی تلافی ضرر، نه هر دوش به معنی تلافی، هر دوش به معنی چیه؟ ضرر زدنه و ابتداء ضرر کردنه. اما فرقش چیه؟ یعنی یا بگیم مثلا تلافی، میگه اینش مهم نیست، یا ابتداء یا تلافی، تفاوتشون به این نیست، هر دوتا ممکنه ابتداء باشه ممکنه تلافی باشه. تفاوت در چیه؟ این است که ضرر به جای میگن شما ضرر میزنید، ضرری که خودت هم نفع میبری، یعنی کاری میکنی او 50 تومن ضرر کنه که شما 50 تومن سود کنی. اما ضرر این است که نه، شما ضرر میزنید نفعی هم خودت نمیبری، یعنی اگه اون 50 تومن ضرر کنه شما هیچ سودی نکردی، شما هیچ 50 تومنی سود نمیکنی. اینو بهش میگن چی؟ ضرر، یعنی ضرر زدن بی هدف بدون اینکه خودت هم چیزی به دست بیاوری. که میگفت نه خود خورم نه کس دهم، گنده کنم به سگ دهم. این اینجوریه، این اینو بهش میگن ضرر. و قیل از ضرر که بعضی هم گفتن ضرر ما تضر رو به ای صاحبه، این است که شما همراه خودت رو اون طرف مقابلت رو بهش ضرر بزنی و تنتفع انتبه، و تو هم به این ضرری که به اون میزنی خودت که نفعی ببری. و ضرار در حالی که ضرار چیست، انتظر رهو، این است که به اون طرف مقابلت ضرر بزنی من غیر ان تنتفع، بدون اینکه هیچ نفعی ببری. و قیل و گفته شده است، یک نظریه سوم، هما به معنی، هر دوی اینها به یک معنا هستن، هما یعنی ضرر و ضرار به معنی، یعنی به معنی واحد. این همون نظریه جناب ابن عسیر رو میفرماد دیگه، ببخشید جناب جوهری در سهار که فرمودن اینا جفتشون به یک معنا هستن، او رو میاد بیان میکنه. و تکرار رو لتاکید، وقتی اینا دوتا به یک معنا شدن، تکرار هم وقت به معنی چیه؟ تاکیده، یعنی انگار گفته لا ضرر و لا ضرر، این لا ضرر همون معنا رو میده، این تکرار لفظی است و فقط مفید تاکید معنای جدیدی رو افاده چی نمیکنه. اینم یک. بعد ایشون وارد میشه در کلام مصباح المنیر جناب فیوبی، میفرماد و عن المصباح، از مصباح نقل شده که ذره یذره من باب قتله، ذره یذره از باب قتله است. چرا از باب قتله میگه؟ اونو نمیگفت، میگه به خاطر اینکه میخواد، چون قتله یقتلو معروفه که مضارعش مذموم العینه، لذا اینو گفته که یعنی میخواد بگه اینم یذره، یذره یذره نیست، مذموم العین چی نیستش، به مفتوح العین و مجرور العین نیست. من باب قتله اضافه علبهی مکروهن و ازربه، گفتن ضرر یزره یعنی وقتی که شما به کسی یک مکروهی برسونی و بهش ضرر بزنی و باعث ضرر کردن او بش به واسطه این مکروه، ازربهی یعنی ازره به ضرر بزند به واسطه این مکروهی که به او چی رسونده است. این قیده و ازربهی مکروهاتی رو خارج میکنه که باعث ضرر نشن، چون ممکنه من مکروه برسونم اما ازربه نباشد، مثل که مثلا من فقط باعث غمگین شدن کسی بشم، اما ضرر عرفن اینجا ضرری صدق نمی کنه. یا تعدی به نفسه ثلاثیان و بالبائر رباعیان، میگه این اگر ثلاثی مجرد باشد این متعدی به نفسه هست، با حرف جر متعدی نمیشه، ذرهو ذره بهی نیست، یذرهو یذره بهی نیست. و بالبائر رباعیان، اما اگه رباعی بوده باشد، رباعی که اینجا میگه نه یعنی رباعی مجرد ها، همون ثلاثی مزید است که چهار حرفیه، منظور اضرار هستش که اذره چهار حرفی میشه باب افعال، میگه اونجوری اذره ربایی شد باید با تعدیه متعدی بشد، متعدی به نفسه نیست، نفسن لازمه، با با متعدی میشود، اذره بهی یعنی به او ضرر رسون. ول اسمو، اسم مصدرش حالا چیه؟ از ضرر، اسم مصدرش هم ضرره. و قد یطلق علا نقص فی الاعیان، و یه چه بسا اطلاق میشود بر یک نقصی در اعیان، شما یه عینی رو نقص بزنی میگن ضرر کرده، مثلا بزنی شیشه ماشین یکی رو بشکنی. و ضاره مضارتن و ضرارن به معنا ضره، میگه باب مفاعلش هم که ضاره مضارتن و ضرارن که دو تا مصدر داره، یکیش مضاره است یکیش هم ضراره، این به معنای چیه؟ ضره هستش، به معنای ثلاثی مجردش هست و معنای جدیدی. ایشون هم مثل سهام مصدر ثلاثی مزید یعنی مضارع رو به معنای مصدر ثلاثی مجرد یعنی ذره میدونن و تفاوتی بین این دوتا قائل نیستن، یعنی هر دو به یک معنا هستش. و فل قاموس، اما بعدی کلام است که ایشون از قاموس اللغه نقل میکنه که از ذره ضد و نفع، باز ایشون هم تعبیر میاره به ضد و نفع، نمیگه خلاف و نفع مثل جناب نهایه ابن عسیر که یعنی شامل عدم و نفع، اگر مراد از ضد ظاهرا منطقی بوده باشه نمیشه، فقط شامل امر وجودی میشه که واقعا ضرر کرده باشه. و ضاره یضاره ضرارن، و همچنین ضاره یضار رو ضرارن هم داریم که این ضرار رو میخواد بگه که این مصدر برای چیه؟ مصدر برای باب مفاعلش هست، برای ثلاثی مجرد نیست، همونجوری که فیومی در مصباح المنیر و جوهری در سهایش فرموده بود. ثم قال، بعد ایشون در قاموس گفته و ضرر و سوء الحال، ضرر یعنی بد حال بودن، بدی حال رو بهش میگن ضرر. ثم مقال، بعد دوباره فرموده و ضرار و ازیق، ضرار یعنی تنگی و ضیق و مشقت، اونو بهش میگن چی؟ ضرار. پس ضرر یعنی حالشو بد نکنی، ضیق او و عرشبت خدمت شما، ضیق بر او نشی، دست او رو نبندی، برای او محدودیت ایجاد چی؟ نکنی. انتها عبارت چی؟ قاموس اللغه عرشبت به خدمت شما که جوهری. حالا ایشون انشالله در جلسه بعد سعی میکنن که بعد از اینکه معانی لغوی و نظرات لغویون راجع به این دوتا کلمه بیان کردن، بیان بگن که در اینجا به نظر خودشون ضرر و ضرار به چه معنی است و در نتیجه این حدیث محدوده دلالتش و سعی دلالتش و کیفیت دلالتش چی هستش، که انشالله جلسه بعد بهشون خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.